ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 4 خرداد 1400 هجری شمسی برابر 25 می 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. امیر پوریا.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تأکید کرد واشنگتن با هدف تقویت آتش‌بس میان حماس و اسرائیل از بازسازی غزه حمایت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بلینکن که به خاورمیانه سفر کرده است، سه‌شنبه گفت آمریکا باید اطمینان حاصل کند گروه حماس که واشنگتن آن را یک گروه تروریستی می‌داند از این کمک‌های انسان دوستانه بهره‌مند نخواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که غزه تحت محاصره قرار دارد و کنترل نحوه توزیع کمک‌های انسان دوستانه‌ای که وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده در این منطقه دشوار است. از 4 پیش یک آتش‌بس نانوشته به جنگ میان ارتش اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه به طور موقت پایان داد. وزیر خارجه آمریکا نیز راهی این منطقه شده تا برای نخستین بار با سران اسرائیل و تشکیلات فلسطینی رو در رو گفتگو کند. مقام‌های اسرائیلی هشدار دادند که در صورت شلیک دوباره راکت از سوی حماس به اسرائیل، این گروه با واکنش بسیار شدید مواجه خواهد شد. اسماعیل خویی، شاعر معاصر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران، سه‌شنبه در 83 سالگی در لندن درگذشت. اسماعیل خویی که در سال 1317 در شهر مشهد زاده شده بود، 3 پایانی عمر خود را در لندن گذراند. او از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود و از همین رو سالهای پایانی عمر خود را در تبعیدی خودخواسته سپری کرد. اسماعیل خویی خالق آثار زیادی در شعر است و اشعار او به چندین زبان از جمله فرانسه و انگلیسی نیز ترجمه شده است. اسماعیل خویی 2 نیز عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بود. تلویزیون دولتی عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای ائتلاف عربی به رهبری این کشور یک مین دریایی ساخت ایران در دریای سرخ را کشف و منهدم کردند. این گزارش می‌افزاید این مین دریایی از نوع صدف است و شورشیان حوثی مورد حمایت ایران آن را کار گذاشتند. ائتلاف عربی به رهبری عربستان در اطلاعیه خود میگوید کار گذاشتن مین‌های دریایی با کمک ایران تهدیدی خطرناک علیه دریانوردی بین المللی و تجارت جهانی است. عربستان همچنین میگوید پهپادهایی که شورشیان حوثی برای حمله به این کشور مورد استفاده قرار میدهند از ایران دریافت شده است. ایران همواره اتهام کمک تسلیحاتی به حوثی‌های یمن را رد کرده است. اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه 3 خرداد بر سر تحریم بلاروس از جمله ممنوعیت استفاده هواپیماهای این کشور از آسمان و فرودگاه‌های 27 کشور عضو این اتحادیه توافق کرد. این تصمیم واکنشی است به فرود اجباری هواپیمای مسافربری رایان ایر در فرودگاه مینسک پایتخت بلاروس و بازداشت رامان پراتاسوویچ، روزنامه‌نگار مخالف رئیس جمهوری بلاروس. این پرواز از آتن عازم لیتوانی بود که نیروهای امنیتی بلاروس با اخطار دروغین بمب‌گذاری در هواپیما و فرستادن جت جنگنده آن را وادار به فرود اجباری در فرودگاه مینسک کردند. اتحادیه اروپا از این اقدام دولت بلاروس به عنوان هواپیما ربایی نام برده و خواستار آزادی فوری آقای پراتاسوویچ شده است. رومان پراتاسوویچ، روزنامه‌نگار مخالف حکومت لوکاشنکو، از اعضای کلیدی یک کانال تلگرامی بود که اعتراضات مردمی تابستان گذشته علیه دولت الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس را پوشش می‌داد. و روزنامه اعتماد از شکایت محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و چند نماینده از 7 روزنامه‌نگار به دلیل انتشار خبر دستکاری مجلس در قانون بودجه 1400 خبر داد. این روزنامه در شماره سه‌شنبه خود این اقدام رئیس مجلس را انتقام توصیف کرده و به نقل از علی مجتهدزاده وکیل دادگستری نوشته که از این روزنامه‌نگاران در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت شده است. آقای مجتهدزاده در توییتر به احضار زینب صفوی خبرنگار روزنامه سازندگی اشاره کرده است. او همچنین در اتاق خبرپارتی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس نام سه روزنامه نگار دیگر را محمد قوچانی و افضل موسوی از مدیران اصلی روزنامه سازندگی و هادی حیدری کارتونیست اعلام کرد. روزنامه اعتماد نوشته هنوز در مورد هویت سه روزنامه نگار دیگر چیزی نمی‌داند. این روزنامه اسامی نمایندگان شاکی را نیز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، مجتبی توانگر و مالک شریعتی نیاسر دو نماینده دیگر تهران عنوان کرده است.
امیر پوریا اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شامگاهی. فهرست رسمی هفت نفری تایید صلاحیت شده های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. عکس‌العمل ها، نقطه نظرات و تحلیل ها در خصوص فهرست تایید صلاحیت شده ها.
همه می دونن که یک نظام استبدادی هم در داخل ایران و هم در خارج ایران.
رد صلاحیت ها تبعات جدی برای حوزه سیاسی در ایران خواهد داشت.
این فهرست در واقع نمادی و نمونی از گام دومی است که آقای خامنه ای می گفت.
پشت و روی خاموشی های کشور.
قطع برق در ایران هم به جایی که الان من دارم مشاهده میکنم دیگه طبق جدول زمانبندی به اون معنا نیست.
سوء مدیریت هست که باعث کم بوده برق میشه.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. فهرست رسمی تایید صلاحیت شده ها جهت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی همانگونه که در اخبار شنیدید منتشر شده است. فهرستی که عکس‌العمل هایی نیز از جانب رد صلاحیت شده ها به دنبال داشته است. سپیده بهکام از رادیو فردا این تحولات را زیر نظر داشته. سپیده بشنویم از تو.
بچه‌ها روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخطایی اعلام کرد که نامه اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده که هفت نفر هستند به گفته او به وزارت کشور ارسال شده. امروز با اندکی تأخیر اسامی این هفت نفر اعلام شد که بر این اساس ابراهیم رئیسی متولد 1339 در شهرستان مشهد، محسن رضایی 1333 مسجد سلیمان، محسن مهرعلی‌زاده متولد 1335 از شهرستان مراغه، سعید جلیلی 1344 شهرستان مشهد، علیرضا زاکانی متولد 1344 از تهران، عبدالناصر همتی متولد 1337 از شهرستان کبودرآهنگ و بالاخره امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی متولد 1350 از شهرستان فریمان تایید صلاحیت شده های نهایی توسط شورای نگهبان بودند از مجموع 592 نفری که ثبت نام کرده بودند. اما بکتاش قبل از امروز و در واقع ساعاتی پیش از اینکه این اسامی اعلام بشه، شب گذشته خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه همین اسامی رو اعلام کرد که البته با واکنش مشاور وزیر کشور مواجه شد و گفتش که اسامی نهایی رو فقط وزارت کشور اعلام میکنه. اما یک سری از افراد هم در همین بعد از اعلام این نتایج در واقع اعلام انصراف کردن، از جمله حسین دهقان مشاور نظامی علی خامنه‌ای و رستم قاسمی. این دو اعلام انصراف کردن، به نظر می رسید که با خبر بودند از این در واقع نتایج، کما اینکه خود آقای رئیسی که یکی از افرادی است که تایید صلاحیت شده خودش در توییترش به این اعتراف کرده و نوشته که از دیروز عصر که از نتایج تایید صلاحیت ها با خبر شدم، تماس هایی گرفتم و رایزنی هایی کردم و غیره. به هر حال تأخیری داشت وزارت کشور در انتشار اسامی که گفته می شد که مذاکراتی در جریان هستش و اونطور که محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در توییترش نوشته بود، حسن روحانی ظاهرا نامه‌ای نوشته بوده به رهبر جمهوری اسلامی و از او خواسته بوده که تجدید نظری بشه، به ویژه گفته می شد در مورد رد صلاحیت اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی. به هر حال یک مذاکراتی ظاهرا پشت پرده بوده، ولی اونجور که نتایج رو میبینیم احتمالا هیچ موافقتی نشده بود با این صحبت ها بکتاش.
سپیده که مروری داشته باشیم به سوابق تایید صلاحیت شده ها.
بکتش سعید جلیلی که مدرک دکترای علوم سیاسی رو داره، معاونت اروپا و آمریکا یه وزارت امور خارجه بوده و دبیر شورای امنیت ملی هست. ابراهیم رئیسی دارای تحصیلات سطح عالی حوزوی و مدرک دکترای فقه و حقوق خصوصی هستش. او ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، تولیت آستان قدس رضوی رو در کارنامه خودش داره. در حال حاضر هم رئیس قوه قضاییه هست. محسن رضایی هم دکترای اقتصاد داره، فرماندهی کل سپاه پاسداران و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مسئولیت‌هایی که او داره. علیرضا زاکانی نامزد دیگری که تایید صلاحیت شده دارای دکترای پزشکی هست. او متخصص پزشکی هسته‌ای هست. سوابق او رو میتونم به ریاست سازمان بسیج دانشجویی کشور اشاره بکنم و ریاست مرکز پژوهش‌های دوره فعلی مجلس. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نامزد بعدی دکترای پزشکی داره، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی هستش. در مورد سوابق کاری او رو هم میتونم به ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان اشاره بکنم، نایب رئیس اول دوره 11 مجلس و نمایندگی چند دوره مجلس. محسن مهرعلی‌زاده هم دکترای اقتصاد مهندسی داره، از جمله برای سوابقش میتونم به مدیریت عاملی سازمان عمران کیش، استانداری خراسان در دولت 7 و استانداری اصفهان در دولت 11 اشاره بکنم. و بالاخره عبدالناصر همتی که دکترای اقتصاد داره، سوابق کاری او معاونت سیاسی رسانه ملی، ریاست کل بیمه مرکزی، ریاست شورای عالی بیمه و در حال حاضر هم ریاست کل بانک مرکزی.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد. در اولین عکس العمل ها به انتشار فهرست تایید صلاحیت شده ها، علی لاریجانی طی بیانیه خودش رو راضی به رضای الهی توصیف کرده، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان هم گفتن که اعتراضی نخواهند کرد به تصمیم شورای نگهبان و از طرفی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی اصرار داشته که شب گذشته تماس هایی گرفته که به عبارت او صحنه انتخابات رقابتی تر شود. در ارتباط با فهرست رسمی تایید صلاحیت شده ها جهت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، دیدگاه حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار از تشکلهای جمهوری خواه مخالف جمهوری اسلامی در آلمان را جویا شدیم.
اسم این چیزی رو که به اغماز در مطبوعات و در رسانه انتخابات گفته میشه و در حقیقت یک دستگاه تقلب سیستماتیک به رهبری آقای خامنه ایست، خب ما هم مجبوریم همین بنامیم. ولی واقعیت اینه که خروجی این دستگاه حتی در بین خودی ترین خودی ها هم وضعی رو به وجود آورده که در این نظام حتی در هر بارش انتخابات میشه در حقیقت مقدار زیادی از اونهایی که به دایره خودی ها تعلق داشتن رد به صلاحیت میشن و بیرون رانده میشن. یک رئیس جمهور گذشته، عرض به خدمت معاون رئیس جمهور گذشته، رئیس مجلس و دیگران وقتی رد به صلاحیت میشن، معنیش اینه که اصولا در این نظام آدم صلاحیت داری وجود نداره. یعنی این نظام در قبل بی صلاحیت هایی رو انتخاب کرده که این بار اونها رو هم رد میکنه و تنها صلاحیت موجود متعلق به بی صلاحیت ترین و بی کفایت ترین این آدم ها، یعنی آقای خامنه ایست که به اشاره او این کارها میشه. معلوم نیست که هدف از این همه دردسر و برگزاری انتخاباتی که در اون اراده شخص رهبر متجلی خواهد بود چه خواهد بود. آیا اگر مثل امارات عربی و جاهای دیگه یک مجلس مشورتی رهبری داشت خیلی کم هزینه تر نبود؟ و از صورت این استبداد که عریان است، احتیاجی به این تزیینات نداره. همه میدونن که یک نظام استبدادی است، هم در داخل ایران و هم در خارج ایران. عرض خود میبرن و زحمت ما هم میدارن و اسمشو به تقلب انتخابات میگذارد.
آقای شریعت مداری، شما به عنوان دبیر کل شورای مدیریت گذار از تشکل‌های جمهوری خواه مخالف جمهوری اسلامی، فکر میکنین که چه تحولاتی میتونه پیش رو باشه با توجه به این وضعیت جاری؟
حالا ببینید، مدت هاست که ما تکرار میکنیم که این نظام در محدوده فروپاشی است و روز به روز به نقطه تکینگی و سقوط نزدیکتر میشه. انتخابات به جای اینکه به مشروعیت اینها بیفزاید یا به اتحاد درونیشون کمک کنه، این انتصابات یا این شعبده بازی که در میارن در حقیقت دائما اینها رو بیشتر تحلیل میبره. مردم این بار در این مضحکه شرکت در پای صندوقهای تقلب هم اعراض خواهند کرد و رأی بی رأی گفتند، و بنابراین من فکر میکنم که هیچ آینده در حقیقت قابل پیشبینی برای این نظام به جز سقوط نیست.
حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار از تشکل‌های جمهوری خواه مخالف جمهوری اسلامی در آلمان. سعید برزین، کارشناس سیاسی در لندن، فهرست تایید صلاحیت شده های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را چنین تجزیه و تحلیل میکند.
تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت ها تبعات جدی برای حوزه سیاسی در ایران خواهد داشت. تأثیر اولش به نظر من بیش از هر چیزی اینه که مردم احساس میکنن که تماشاچی در این انتخابات هستن و به موضع عدم رأی و یا تحریم انتخابات نزدیک میشن. الان بجز آقای رئیسی عملا بقیه نامزدها برای مردم ناشناختن. توده مردم هیچ رابطه عاطفی فکری با اینها قبلا نداشتن و در چنین وضعی حالت اعتراض عمومی بیشتر خواهد شد و بدون تردید از مشارکت عمومی در امر سیاست خواهد کاست، مگر اینکه آقای خامنه‌ای بیاد حکم حکومتی بده و بعضی افراد رو برگردونه به صحنه رقابت. یکی از پیامدهای این تصمیم اینه که هسته مرکزی نظام یک دستر میشه، یعنی یک پاکسازی عظیمی داره در هسته مرکزی نظام صورت میگیره که افراد به اصطلاح غیر خودی تر رو کنار دارن میذارن و حتی به قیمت انتخابات حد اقلی که این هسته مرکزی رو تقویت کنن و نیرومند کنن در قبال برخورد با جامعه و حوزه سیاسی. تصمیم شورای نگهبان همچنین میشه فرض کرد که ضربه سنگینی بر موقعیت آقای لاریجانی و آقای جهانگیری هست، حتی به لحاظ خانوادگی تحت تأثیر قرار خواهد داد. موقعیت آقای صادق لاریجانی، برادرش، یه موقع میخواست تیز برداره برای رهبری، به احتمال زیاد این مسئله رو هم تحت شعاع قرار خواهد داد. موقعیت احمدی نژاد و آقای تاجزاده کمی فرق میکنه، چون اینها قبل از این از گفتمان رسمی حکومتی فاصله گرفته بودند و در یک محیط دورتر در پوسته نظام به اصطلاح فعالیت میکردن و حضورشون اونجا بیشتر مشهود بود و موقعیت اونها کمتر به معنای تحت تأثیر قرار خواهد داد. اما میشه استدلال کرد که این اقدام حتی به موقعیت آقای رئیسی هم صدمه میزنه، به این معنا که الان او در افکار عمومی استنباط میشه که نظام در انتخابات رو مهندسی میکنه که از پیروزی او مطمئن بشه و این موقعیت آقای رئیسی رو در انظار عمومی به نظر من پایین خواهد برد و موقعیتش رو تحت تاثیر قرار میده. یک نکته دیگه هم که میشه مد نظر قرار داد اینه که روحانیت به عنوان یک الیت سیاسی یک بار دیگه موقعیت خودش رو تحکیم میکنه در برابر عناصر بوروکرات، تکنوکرات که به اصطلاح جهانگیری و لاریجانی در واقع از زده های اونها محسوب می شدن و یا حتی اقشار الیت نظامی که صحبت بود که الیت نظامی میخواد بیاد جلو، نخبگان نظامی میخواد قدرت اجرایی در دست بگیرن، روحانیت بار دیگه موقعیت خودش رو در اینجا تحکیم کرده. یک نکته قابل توجه دیگر این که این تصمیم اگر موجب مشارکت حد اقلی در انتخابات بشه، میتونه به طور قابل توجهی امنیت ملی چه در صحنه داخلی و امنیت ملی در صحنه خارجی در رابطه با کشورهای خارجی رو تحت تاثیر قرار بده و یک نوع ضعفی برای امنیت ملی به وجود بیاره. این فکر میکنم که این تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم سیاسی بوده تا حقوقی، و پیامدهای سیاسیش هم از پیامدهای حقوقیش مهمتره.
سعید برزین، کارشناس سیاسی در لندن. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، فهرست تایید صلاحیت شده ها را چنین می‌نگرد:
این فهرست در واقع نمادی و نمونی از گام دومی است که آقای خامنه‌ای می‌گفت، یعنی حرکت به سمت نوعی خلافت اسلامی ولی با روپوش و روکش و لعاب جمهوری خواهی، جمهوریت. اما خب این خیلی لباس بیریختی است و حتی فکر نمی کنم بخش مهمی از بدنه طرفدار حکومت هم این لباس رو جدی بگیرند. یعنی وقتی شما بسیاری از مقامات سابق حکومت رو هم رد صلاحیت می کنید، حتی رد صلاحیت به مسئول مذاکرات با چین و کسی که سالیان سال از سپاه و صدا و سیما و وزارت و وکالت و ریاست مجلس رو هم رد صلاحیت می کنید و او هم می آید اعلام تبعیت و بیعت می کند، معلوم نیست باید به این صحنه خندید یا گریست.
آقای علیجانی، الان طبق قانون انتخابات جمهوری اسلامی 5 روز فرصت هست برای اعتراض. فکر میکنین آیا تغییر و تحولی صورت بگیره؟ آیا درخواست اعتراضی خواهد شد نسبت به آنچه شورای نگهبان تصمیم گرفته اعلام کرده؟
ببینید، آقای تاج‌زاده فرزند خوب از قبلم خودش فکر نمی کنم انتظار تایید داشت، احمدی نژاد هم از یه زاویه دیگه به همین شکل، ولی جهانگیری و لاریجانی نه، و اینها هم خوب به هر حال اونقدر ارتباطات با صحنه قدرت و سیاست و شورای نگهبان دارن که از قبل مطلع بوده باشن از این به اصطلاح حذف و صحنه آرایی. بنابراین همه تلاششون رو کردن و نامه اخیر آقای لاریجانی که اعلام بیعت و تسلیم کرده فکر میکنم دیگه پایانی بر چانه زنی ها باشه، ولی احتمال بسیار ضعیفی هم خب هنوز منتفی نیست که مثلا یکی دو نفر رو به صحنه برگردونن، اما من این رو این دفعه خیلی بعید میدونم، در حال درصد احتمالش بسیار بسیار کمه.
نگاهی به فهرست تایید صلاحیت شدگان و تحلیل هایی که همواره بوده، حاکیه که ابراهیم رئیسی کسی هست که قاعدتا انتظار میده که برنده این انتخابات اعلام بشه، ولی آیا ممکنه نتیجه دیگه ای هم رقم بخوره؟
خیلی بعیده، یعنی اینا حتی اونقدر هم حال تحمل نداشتن یا اونقدر میترسیدن و هراسناک بودن که حتی امثال جهانگیری و پزشکیان رو هم تو لیست نذارن، یعنی از ترس این که نکنه مثلا این اصلاح طلبا که انگار موره مار دارن و موج اجتماعی را میندازن بتونن صحنه انتخابات رو گیر بدن، در حالی که حتی اگر این دو نفر هم میداشتن بگم آن من مردم اکثریت قریب اتفاقشون شرکت نمیکردن، ولی وقتی حتی در حد لولوی سرخرمن هم نخواستن از این نوع افراد بذارن، این نشون میده که انتخابات کاملا تضمین شده است و نوعی شبیه انتخابات حالا نسل جوان ممکنه یادشون نیاد، در این شصت هم به همین شکل بود، یعنی مثلا آقای هاشمی خامنه رو میذاشتن با یه افرادی که خودشون هم میومدن میگفتن ما به ایشون رأی میدیم، یا افرادی بودن که اونچنان شناخته شده نبودن، آقای رجب‌علی طاهری میومد یا دیگران میومدن، و انتخابات تضمینی بود تقریبا، شاید یک بار فقط اتفاق که در کردستان آقای احمد توکلی بیشتر از آقای هاشمی رفسنجانی رأی آورد، اونم در یک استان که خب در واقع مشخص بود معنای این رأی چیه، ولی در سطح کشور همون افراد تضمین شده بیرون می اومدن. یعنی نظام حالا یک پله به اصطلاح به عقب برگشته، به دمات کارخونش برگشته و در واقع دیگه اون رودربایستی هم کنار گذاشته، برای اینکه در یه شرایط حساسی خودشون میدونه، هم میخواهد تعبیر اون گرایش به غرب و اینها رو حذف بکنه، هم یک فضای کنترل شده ای رو برای انتقال رهبری فراهم بکنه. هرچند این رهبری فکر میکنم این فهرست انتخابات بوی رهبری مجتبی خامنه ای رو میده، نه بوی رهبری رئیسی رو. یعنی این نوع مدیریت بسیار ناشیانه ولی قلدرمنشانه صحنه معناش این هست که در دوره انتقال رهبری هم ما میتوانیم همه رو به همین شدت غافلگیر بکنیم و مجتبی خامنه ای رو بدونه کوچکترین سابقه مدیریت و مدبریت، حالا به تعابیری که باید در قانون باشه، در مسند و کسرت ولایت فقیه بنشونیم. و آقای رئیسی هم اینجا به گمان من وارد خواسته و ناخواسته، حالا جدا از جاه طلبی های فردی، وارد بازی شده که پاش رو پوست خربزه خواهد رفت و هر کسی الان در این دوره پشت ماشین قرازه و پنچر و در گلگیر کرده اقتصاد ایران بنشینه برای نشانه جهالت و بلاهتش هست و دور نیست چند سباهی بعد رئیسی هم به همون اندازه روحانی در بین مردم مورد نفرت واقع بشه و از شانس رهبریش کاسته بشه.
رضا علی جانی، کارشناس سیاسی در پاریس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
قطعی برق و خاموشی‌هایی که گریبان کلان شهرها رو در کشور گرفته، اگرچه تنها یک عذرخواهی به بار آورده، اما پای بسیاری از مسائل ریز و درشت را به میان کشیده است. محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی دارد به خاموشی های کشور.
عصر یک شنبه بود که برخی مناطق ایران در خاموشی فرو رفتند، مثل شهربازی دریاچه چیتگر.
آقا برق رفت، اینا دیر کردن اون بالا.
تصور کنید شهروندانی را که 20 دقیقه بین زمین و هوا معلق بودند. وسط بازی آنلاین شطرنج بازان ایرانی برای انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا است. شرکت کنندگان آماده رقابتی بین المللی هستند. ناگهان برق می رود و شطرنج بازان ایرانی ناکام می شوند. حتما شما هم تصویر اتاق عمل آن بیمارستان را در شبکه‌های اجتماعی دیدید که پزشکانش در تاریکی با یک چراغ قوه در حال ادامه کار خود هستند.
برای ساکشن، برای اکسیژن، دستگاه اکسیژن ساز بچه‌ها نیاز داشته باشن، به سریع به اکسیژن وصل بشن. جدای اون، ما برای بچه‌هامون خب به آب نیاز داریم. گذشته از اون، ما غذاهای بچه‌هامون رو میکس می‌کنیم، همه رو با میکسر برقی باید این کارا رو انجام بدیم. خدا شاهده، یعنی اصلا استرس و دلشوره نگرانی ماها از زمانی که برق میره شروع میشه تا دوباره برق بیاد.
مادر مهسا آقای دوست، دختر جوانی که بر اثر حادثه‌ای تنها به کمک دستگاه زنده است، از تهدید قطع شدن برق برای بیمارانی می گفت که این روزها و با توجه به شیوع همگیری کرونا در ایران تعدادشان کم نیست. آن هم وقتی که به گفته علی جمالیان، رئیس بیمارستان شهید لواسانی تهران، هر قطع و وصل برق می تواند مرگ و میر زیادی را به همراه داشته باشد، آن هم در بیمارستان‌های قدیمی و فرسوده‌ای که جنراتورهایشان جوابگوی نیاز امروزشان نیست. فاسد شدن واکسن‌های ضد کرونا هم در اثر قطعی برق به زنجیره نگرانی‌ها اضافه شده است. محمد علی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، از مجهز نبودن مراکز بهداشتی به دستگاه‌های خنک کننده و اختلال در روند واکسیناسیون گفته است. اینها همه برکنار از تأثیر خاموشی‌ها بر امتحانات حضوری آنلاین دانش آموزان، ترافیک شهری و هزاران حادثه ریز و درشت در دل خاموشی‌های ایران است. رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت حسن روحانی، در برابر نارضایتی شهروندان و آنچه اتفاق افتاده عذرخواهی کرده است. سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار در مشهد، میگوید خاموشی‌های اخیر در کلان شهرها یک تفاوت عمده با گذشته داشت.
قطع برق در ایران هم تا جایی که الان من دارم مشاهده میکنم دیگه طبق جدول زمانبندی به اون معنا نیست. یعنی کسانی هستن که در محلاتشون قرار هستش مثلا فرضاً یک نوبت خاموشی داشته باشن یک ساعت تا یک ساعت و نیم، ولی این خاموشی ها و قطع برق تا 3-4 ساعت طول میکشه و دو نوبت یا حتی چند نوبت شاهد خاموشی هستن. بنابراین به نظر من اون نظام توزیع عادلانه وجود نداره حتی در حوزه خاموشی ها و بعد خاموشی ها دچار یه نوع گسیختگی و هرج و مرج شده.
در حالی که قیمت لوازم خانگی شاید برابر حقوق چند ماه یک شهروند تمام شود، وزارت نیرو از آنهایی که مدعی خسارت به لوازم خانگیشان هستند خواسته تا برای دریافت خسارت مورد خود را گزارش کنند. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق ایران که این خبر را اعلام کرده، پیشی گرفتن مصرف از تولید را دلیل اصلی خاموشی ها می داند.
امسال با این گرمای زودرس و وسایل سرمایشی که در مدار قرار گرفتن و علاوه بر اونها رمز ارزها که به صورت غیر مجاز فعالیت خودشون رو شروع کردن و بیش از 2000 مگاوات تخمین زده میشه باشن، منجر به این شده که بین تولید و مصرف یه فاصله جدی بیفته.
اما این دلیل چندان برای برخی مانند مشتبه توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی توجیه پذیر نیست. برای او فرسودگی شبکه توزیع و تولید و توقف سرمایه گذاری دلیل قطعی برق است. اتفاقی که اسدالله صبوری عضو هیئت مدیره تولید کنندگان صنعت برق ایران میگوید حاصل گذشته است و میوه هایش حالا به ثمر نشستند.
وزارت نیرو مشوق نبوده برای سرمایه گذاری در امر تولید.
حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی هم در گفتگویش با روزنامه آفتاب یزد از فساد در حوزه توزیع انرژی گفته و اتفاقا بحث استخراج رمز ارزها را پررنگ کرده است. او از فسادی رسمی و غیر رسمی در این حوزه پرده برداشته و گفته است که در شکل به گفته او رسمی جریاناتی از آنچه او رانت بیت کوین نامیده استفاده میبرند و برق رایانه‌ای میگیرند. هرچند ابوذر صالحی مدیر روابط عمومی توانیر گفته است که با ریزش قیمت رمزارزها آنهایی که او استخراج کنندگان مجوزدار نامیده با توافق وزارت نیرو تا آخر شهریور ماه کرکره ها را پایین کشیدند. اما این جدا از به گفته این مقام مسئول شبکه خانگی استخراج رمزارزها است. بنابر آماری تازه بیش از 4% بیت کوین جهان در ایران استخراج می شود. مجلسی ها می گویند وزارت نیرو به وظایفش در قانون برنامه ششم عمل نکرده و از 100% ساخت نیروگاه ها تنها 44% را محقق کرده است. روزنامه ایران تحریم ها را به عنوان عامل اصلی در راه سرمایه گذاری خارجی عنوان می کند. تحریم هایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بهار امسال به رغم تاکید بر برداشته شدنشان تکلیفش را با آنها اینگونه مشخص کرد، بدون گوشه چشمی به پیامدهای این تحریم ها.
فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد، فرض کنیم. البته تحریم به تدریج داره بی اثر هم میشه، یعنی داره یه چیز به صورت یه چیز لغوی در میاد.
از طرف دیگر به نوشته روزنامه دولت، برق در نیروگاه های حرارتی کیلوواتی 240 تومان تولید میشود و 50 تومان به دست مصرف کننده میرسد. مجلس شورای اسلامی و برخی از نهادهای دیگر هم تاکنون اجازه اصلاح قیمت ها را ندادند. با مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی در تهران همراه شدم تا ببینم او دلیل این خاموشی ها را در چه می داند.
سیاست‌گذاری های حاکمیتی در ایران سیاست های توزیعی هست و از طریق تخس یارانه انرژی سعی شده بهره‌وری صنایع رو ببریم بالا و کمبود تکنولوژی رو در این صنایع تا حد زیادی پوشش بدیم. داره یارانه بسیار سنگینی به این صنایع مختلف اختصاص داده میشه و قیمت انرژی که به اینها اختصاص داده میشه حدود 1/5 قیمت صادرات اونها هست. سوء مدیریت هست که باعث کمبود برق میشه. یعنی ما در مجموع نمیتونیم بگیم خشکسالی یا استخراج بیت کوین یا فرسودگی صنایع ما.
حالا مجلسی ها از بررسی قطعی برق خبر دادند و حتی زمزمه احضار وزیر نیرو هم به گوش میرسد. مجمع نمایندگان خوزستان هم در این باره به رضا اردکانیان و مسئولان برق این استان هشدار داده است. روزنامه جوان هم از دستوری به دادستان و رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به آنچه این روزنامه ترک فعل احتمالی نامیده خبر داده است. و در این میان رضا اردکانیان وزیر نیرو گفته است تلاش می‌کند قطع برق کم و کمتر شود.
محمد زرقامی نگاهی داشت به خاموشی های کشور.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دیدگاه هایتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و 13 بازگو کنید یا از طریق نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. لحظاتی دیگر گزارش هفتگی در حیطه مسائل اجتماعی.
مجله جامعه دیگر از رادیو فردا با من فهیمه خضری خوش آمدید. شما هم درباره شکل و قیافه و ظاهر و بدن و وزن و اضافه وزن و لاغری و چاقی و رنگ پوست و اندازه دماغ و قد آدم ها نظر می دهید. در شبکه‌های اجتماعی آیا شما هم یکی از آن کاربرانی هستید که زیر عکس‌های دیگران درباره وزن و ظاهرشان کامنت می‌گذارند؟ در مهمانی‌ها اولین چیزی که با آدم‌ها می‌گویید چیست؟ چاق شدی، وزن کم کردی، لاغر کردی. همه این رفتارها و نظر دادن‌ها درباره سر و شکل و ظاهر دیگران، اسمش شرمسار کردن دیگران از بدنشان است. گاهی اوقات اسمش چاقی هراسی است. اسمش حتی در مواردی میتواند دیگری ستیزی باشد، مصداق آزار و سرکوب اعتماد به نفس دیگری است و میتواند اثر مخربی در روحیه و زندگی آدم ها بگذارد. پریسا کاکایی، روانشناس.
ما تو خونه، خیابون، محل کار، دانشگاه، مدرسه، باشگاه ورزشی، استخر، آرایشگاه، همه جا در مورد بدن، ظاهر و پوشش همدیگه با صدای بلند ابراز نظر میکنیم. بعض وقتا آرشگاه ها محلی هستن برای اینکه آدم نیم ساعت بشینه، هزار یک ایراد از چهره و اندامش گرفته بشه و راه حل های نامناسبی همونجا دریافت بکنه.
از میثم حقیقی، مشاور روانشناس، میخواهم تعریفی از رفتاری که با آن میگوییم چاقی هراسی ارائه دهد.
چاقی هراسی در واقع به مجموعه رفتار و گفتاری گفته میشه که چاقی رو به عنوان یک پدیده ناخوشایند و ناپسند در جامعه معرفی میکنه و در وهله اول اینو با عدم سلامت گره میزنه. فرد چاق رو مسئول و مقصر میدونه و در اصل چاقی رو با مؤلفه هایی مثل تنبلی، زیاده روی، بی ارادگی یا بی انگیزگی برابر میکنن. خب ماهیتاً باعث ایجاد احساس شرم در فرد میشه، یعنی فرد چاق رو نسبت به خودش شرمسار میکنه از بدنی که داره و باعث میشه بخواد اینو قایم کنه. و نکته مهمی که هست اینه که افراد حتما نیاز نیست که چاق باشن تا چاقی هراسی رو تجربه کنن، چه بسا خیلی از افرادی که از دید بیرون ممکنه چاق دیده نشن همچنان این چاقی هراسی رو تجربه میکنن و وحشت از چاق شدن دارن، وحشت از این دارن که دید اجتماعی نسبت بهشون به واسطه این چاق شدن عوض شه. و این مقوله چاقی هراسی خیلی وقتا در قالب دلسوزی برای سلامت یا زندگی اجتماعی افراد حتی ممکنه مطرح بشه.
اما این رفتار از کجا شکل میگیرد؟ ریشه هایش کجاست؟ یکی از ریشه ها حتما فقدان آموزش و ناآگاهی است. اما پرسش دیگری هم وجود دارد. چرا حتی وقتی که درباره آثار مخرب اظهار نظر درباره بدن و ظاهر دیگران آگاهیم به این رفتار ادامه می دهیم؟ خانم کاکایی توضیح می دهد.
گاهی وقتا آدم ها برای جبران سرکوب هایی که در زندگی خودشون متحمل شدن یا احساس ناامنی درونی که دارن و مسائل از این دست، همین چرخه رو باز تولید می کنن و دیگران رو مورد نقد های تخریبی قرار می دن. گاهی وقتا تحقیر شکل و اندازه بدن دیگران برای اینه که فرد تحقیر کننده به خودش ثابت کنه که در سلسله مراتب اجتماعی در یه جایگاه بالاتری قرار داره و اون خلایی که احساس می کنه رو به این ترتیب پر کنه. خیلی جاها تحقیر بدن دیگران نوعی یادآوری خودمون به اطرافیانه. میخوام بگیم اون چاق من لاغرم، اون دماغش بزرگی، بینی من زیباست و مسئله از این دست. دونستن این دلایل شاید بتونه به افرادی که در مورد بدنشون در حد مورد نقد و حمله قرار میگیرن کمک کنه تا یه تصویر بهتری از اون چیزی که داره اتفاق میفته و متوجه بشن مسئله واقعا بدن اونا نیست.
اجازه بدهید از تجربه دست اول تعدادی از شنوندگان مجله جامعه رادیو فردا بشنویم. مهمانی ها و دور همی ها میتواند جایی بشود برای آزار دیدن. این اظهار نظرها میتواند آدم ها را تنها کند و سبب شود از دیگران فاصله بگیرند.
تو مهمونی وقتی میرین چقدر چاق شدی؟ آره کم به فکر خودت باش. یعنی اینو معادل این در نظر میگیرن که شما که مثلا اضافه وزن داری دیگه هیچ حالیت نمیشه از سلامتی. واقعا بابت این موضوع خیلی اوقات از دایره دوستام سعی میکنم فاصله بگیرم.
حتی هدیه‌ای که به دیگران میدهید، حتی رسم قشنگ سوغاتی میتواند به آزار دیگری آلوده شود و برای فردی که مدام از سوی جامعه و اطرافیان به بدنش اشاره شده تحقیرآمیز باشد.
اگه یه نفر از خارج میومد برای ما سوغاتی می آورد، چیزی که برای من می آورد، مثلا یادمه که از امریکا وقتی می اومدن برای من سوغاتی می آوردن، سایزش انقدر بزرگ بود که من که حتی وزنم هم رفته بود بالا میتونستم دور خودم بپیچمش و این خیلی من عصبانی میکرد همیشه. یه کمی که گذشت من شروع کردم نسبت به این موضوع حساسیت نشون دادن و واکنش نشون دادن و یه بار خیلی جدی به خالم که نفر اول بود همیشه درباره این موضوع صحبت میکرد و خیلی حساس بود روش، گفتم که حواست باشه، این موضوع رو در نظر داشته باش، من وزن و هیکلم نیستم، منم خودمم، من یه آدمم، مهم نیست که من چه وزنی داشته باشم یا هیکلم چه شکلی باشه.
این اظهار نظرها اما وقتی حتی قدرت تخریب بیشتری پیدا می کنند که در دایره نزدیکان فرد بیان شوند. اگر پدر و مادر هستید، رفتاری که با بدن خودتان دارید یا شیوهی که برای آموزش روش‌های تغذیه سالم به فرزندان خود انتخاب می‌کنید مهم است.
هر چقدر یادم از نوجوانی به بعد، همیشه مثلا یادمه که نخور، تو چاقی، چاق میشی. مادر من مثلا هیچ وقت منو تشویق نمی‌کرد بابت اینکه اینی که هستم رو بابتش خوشحال باشم. حتی تشویق می‌کرد اینکه تو میتونی لاغرتر کنی خودتو. شاید مثلا اون موقع مثلا 3-4 کیلو اضافه وزن داشتم، شاید 5 کیلو، نمیدونم. و بابت این مسئله من همیشه خیلی ناراحت بودم. حتی توی مثلا لاغرترین بازه‌های زندگیم از اینکه وزنم رو بخوام با دیگران به اشتراک بذارم ناراحت می‌شدم و همیشه این شرم رو در خودم داشتم، احساس ناراحتی رو که نه من چاقم. نمیدونم، مامان من هیچ وقت وزنش رو مطرح نمی‌کنه. یعنی حتی یه بازه من یادمه که نزدیک 15 کیلو وزن کم کرد، باز هم حاضر نبود که مثلا بگه من عددی که وزنم هست چقدره.
خیلی وقتها حرف زدن درباره بدن و وزن دیگران به بهانه یا حتی حقیقتاً با نگرانی‌های مربوط به سلامت صورت می‌گیرد.
میگن به خاطر سلامتیت میگیم، ولی هنوزم فکر میکنم که تهش و اصلش به خاطر قضیه ظاهریه، نه به خاطر سلامتی که آدم ها بهت میگن.
علاوه بر این، پریسا کاکایی روانشناس تاکید میکند که افراد خودشان بیش از ما به بدن خودشان آگاهی دارند.
واقعیت اینه که اون افرادی که به نظرمون اضافه وزن دارن به اندازه ما و حتی بیشتر از ما به بدن خودشون آگاهن و اتفاقا با شکل و اندازه بدنشون ممکنه راحت هم باشن، تصویر ذهنی سالم و خوبی هم نسبت به بدنشون داشته باشن و اینکه حال فرم بدن اینها چه شکلی هست به هیچ کس ربطی نداره. یعنی این وظیفه ما نیست که مدام بخوایم در مورد بدن دیگران نظر بدیم. حتی اگر فردی هم مشکلی با بدن خودش داشته باشه باز به ما ربطی نداره، چون از ما نظری خواسته نه کمک خواسته. بنابراین اون کاری که ما داریم انجام میدیم صرفا یک تلاشیه برای اینکه برای تخلیه روانی خودمون و حتی مثلا یه تلاشیه برای اینکه بخوایم یه گفتگو رو با یکی باز بکنیم که خب روش منطقی نیست. قصد هر چی که هستش نتیجه شرمنده کردن یک فرد نسبت به بدن خودشه و این رفتاری یک جور آزار محسوب میشه.
هر گونه اظهار نظر که اشاره‌ای به شکل ظاهر افراد داشته باشد میتواند مصداق آن چیزی باشد که در این برنامه درباره‌اش صحبت کردیم. رفتاری که از آن با عنوان بادی شیمینگ یا شرمسار کردن دیگران از بدنشان هم یاد می‌شود و هیچ کس نیست که دوست داشته باشد موضوع چنین رفتاری قرار بگیرد. نه من، نه شما، نه آدم‌هایی که در کوچه و خیابان و مهمانی ملاقات می‌کنیم. مرسی که این هفته هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش دادید. من فهیمه قزره‌ای هستم. خدا نگهدار.